من یه نکاتی رو مایلم عرض بکنم در باره یه مفهوم عشق رومانتیک. البته سعی میکنم که مختصرش بکنم که دوستان هم خسته نشن. ببینید ما سرچشمه های عشق رومانتیک رو در واقع در یونان باستان هم میبینیم. به معنای دقیق کلمه عشق رومانتیک آنچنان که ما امروز میشناسیم از تنش عشق جنسی و عشق حقیقی برآمده است. یعنی در واقع عشق رومانتیک به یه معنا پلی بین این دو ساحت. یعنی از یه جهاتی شما مطلقا نمیتوانید و نمیباید و شایسته نیست، یعنی بدفهمی اگر کسی عشق رومانتیک رو به عرایض و تمنیات جسمانی تحویل بدهد، برای اینکه مهمترین دغدغه‌ای که در عشقهای رومانتیک وجود دارد مجموعی از ارزشها و ولیوهاست که از حدود فردی فراتر میرود و از این جهت عشق رومانتیک به عشقهای حقیقی نزدیک است. اما از یه جهت عشق رومانتیک منافات و نافی عشقهای جسمانی هم نیست، یعنی جسمانیت در این عشقها منتفی نمیشه. در واقع جسمانیت در این کانتکست در این بستر تازه نهاده میشود و فهم میشود. عشق رومانتیک گرچه ما مجازن سابقش رو به خیلی پیشتر میتوانیم ببریم، اما به معنای دقیق کلمه به معنای که توضیح خواهم داد مفهوم جدیدی است. در واقع عشق رومانتیک محصول رومانتیسم هستش در مغرب زمین. در قرن 18 میلادی جنبشی در اروپا شکل گرفت، مشهور شد به رومانتیسم. رومانتیسم چند رکن اصلی داشت. اولا یک نظریه مدرن بود، یعنی قائل به اصالت حریم شخصی و خودمختارهای فردی بود، همونطور که عرض کردم نوعی اندیویدوالیزم، نوعی فردگرایی مفرد رو میپذیرفت. اما در این حال رومانتیسم به عواطف اصالت خیلی زیاد میداد. این میگفتش که فرد فضیلتمند فقط فردی نیست که یک به اصطلاح قوه عاقله خیلی قوی داشته باشد، باید در این حال احساسات هم داشته باشد، یعنی احساسات هم به لحاظ اخلاقی ارزشمندن، عواطف مهمند. و مهمتر از همه رومانتیسیسم مبتنی بر یه متافیزیکی بود که قائل به وحدت بود، یعنی معتقد بود که در این عالم اینی که تضادها به وحدت و به آشتی برسن این رکن مهم است. حالا من نمیخوام بیشتر در این باره وقت دوستان رو بگیرم. کسانی مثل هگل و رومانتیکای قرن 18 یا فرانسوی اینا به مفهوم وحدت یافتن، یکی شدن، این ایده براشون خیلی خیلی اهمیت داشته است. در واقع عشق رومانتیک بر این مبنا استوار شد. اما اینکه عشق رومانتیک چیه؟ عشق رومانتیک چند تا احساس مهم درش وجود داره. یعنی برای اینکه شما ببینید که عواطفی که در واقع ماهیت عشق رومانتیک رو قدم رقم میزنن چیه، پاره تمایلات و عواطف بسیار ساده. مثلا فرض کنید میل به با هم بودن، این یه عاطفه است، تمایل هست. میل به لمس کردن و لمس شدن، میل به نوازش، اینا جزء بیسیک ترین عواطفی است که با عشق رومانتیک همراه است. من مخصوصا این ویژگی رو برجسته کردم، میل به لمس کردن. این احتمالا مهمترین سورس و منبع لذت جسمانی و روحانی است. شما هم در میان عارفان ما هم در میان عارفان مسیحی میبینید مهمترین تجربه های دینی از جنس تجربه های بصری است، برخلاف مشهور که فکر میکنید تجربه های بصری است. اینطوری نیست. ارسطو هم میبینید، ارسطو مفهوم کف نفس، خیشتنداری رو به معنای حس لامسه تعریف میکنند. شما ببینید حس لامسه ارسطو به ما میگوید این چیزی که در اخلاقیات اسلامی هم وارد شده است. وقتی ما سخن از کف نفس، خیشتنداری یا یک معنا از تقوا میورزیم، ببینید مهمترین تقواها یا خیشتنداری هایی که ما میورزیم یکی مربوط به حس ذائقه است، یعنی شکم از خوردن است، یکی مربوط به حس لامسه است که در سطحش مناسبات جنسی خواهد بود. هر دو اینا قابل تحویل به مناسبات حس لامسه. به همین دلیل است که تقوا یا خویشتنداری به معنای این است که فرد باید در لذت‌های مربوط به حس لامسه اعتدال را رعایت بکند. چرا؟ برای اینکه حس لامسه مهمترین و عمیق‌ترین و بدوی‌ترین لذت‌ها رو برای انسان فراهم می‌آورد. چون ما هیچ وقت نمی‌تونیم از سایر حواس چون احساس رو بگیره. برای رأی عرفا و پاره از حکیمان یونان باستان این بود است که در روز اخلاقتان وارد که به هم نوست که من عرض کردم در عشق رومانتیک این میل بسیار زیاد است، میل به با هم بودن، میل به لمس کردن، لمس شدن، در آغوش گرفتن، earth to heart یا در آغوش گرفته شدن و امثال اینها. آیت عشق رومانتیک هم به تعبیر آرسطوفان عبارت است از همه شعبه به باز پیوستن، شعبه به شکل بخشیدن، یک هویت مشترک با فرد دیگر. اما این نکته که من عرض کردم مبهم است. یعنی چی که ما شوق داریم با دیگری یکی بشیم؟ آخه مگه ممکن است که ما با دیگری یکی بشیم؟ آخه منم تمام ویژگی‌های خودم رو دارم، دیگری هم همینطور. یکی شدن در اینجا به چه معناست؟ نکته مهم رو در این یکی شدن میخوام توضیح بدم. اولا ببینید پدیدار شناسی این تجربه یکی شدن رو با یکدیگر بکار. در پاره موارد اتفاقاتی میفتد که شما از روی این اتفاقات میتوانید داوری کنید که یه اتحاد رخ داده است، یه نوع یکی شدن، یه نوع ما شکل گرفته. چیزایی مثل فرض کنید که من اینا رو یادداشت کردم، شما خودتون بر لیست بیش از اینها بیفزایید. ببینید وقتی دو نفر با هم یکی میشن یا شما آماده یکی شدن با دیگری هستید، چه اتفاقاتی میفته؟ این پدیدار شناسی اتفاق همیشه به طرف مقابل فکر میکنید، حضور هم هیجان زده میشه، هر وقتا بیخواب میشه، اینا رو برش میشه افسود، احساسات خودتون رو در قالب شعر، هدیه یا هر چیزی فکر میکنید خوشایند محبوبتون هست بیان میکنید، یا در شکلهای امروزی تر در چشمان هم خیره میشید، زیر گوش هم با هم شام میخورید، چراغ رو تاریک میکنید، امثال این چیزا. فراغ کوتاه رو بسیار بلند تلقی میکنید. وقتی که تو خیابون دارید راه میرید، به حرکات و کارهای شیرین طرف مقابل فکر میکنید که مرتبه ابلهانه شروع میکنید به خندیدن، مرتبه فکر میکنید که چرا داره میخنده، ولی نمیدونه که شما به چه حوالاتی دارید فکر میکنید. وقتی این نشانه ها در کسی ظاهر میشود، بداند که با دیگری یکی شده است. یعنی بخش عمده، بخش از وجود او رو دیگری اشغال کرده است. این پدیدار شناسی این تجربه است. اما ماهیت شناسیش، حالا ماهیتش ماهیت عشق رومانتیک همونطور که عرض کردم این شوق به بنا کردن، به ساختن ماست با یه فرد خاص. شما برای اینکه این ما رو بشناسید، یکی از مهمترین ویژگی های ما این است که من احساس میکنم که سعادت و بهروزی من در گروه سعادت و بهروزی اوه. یعنی اتفاق خوبی که برای او میفته انگار که برای من افتاده، و این اتفاق بدی که برای او میفته انگار برای من افتاده. نه اینکه من خوشحال میشم برای اینکه اتفاق خوبی افتاده، نه، غیر از اینه. شما که دوستی داشته باشید یه اتفاق خیلی خوب براش بیفته، بگید خب چقدر خوب تو دوست من بودی، من خوشحالم برات. نه، اصلا انگار اون اتفاق برای تو افتاده، و اگر یه اتفاق بدی ناگواری برای او رخ بده، شما احساس میکنید که این اتفاق برای شما افتاده و متقابلا. کسانی که با یکدیگر یک ما میسازن، یه ویژگی دومش این است که بخشی از استقلال و خودمختاری خود رو تفویض میکنن. شما پیشتر هر وقت دلتون میخواست سینما میرفت، یا هر وقت دلتون میخواست میخوابیدید، هر که دلتون میخواست کار میکنید، هر که دلتون میخواست با هر کسی دلتون میخواست معاشرت میکنید. اما به محض اینکه چون این ماهی شکل میگیره، هر کدوم از این طرفین یه حساب مشترکی وجود داره، بخشی از اختیار خودش رو میریزه که اون حساب مشترک. حالا از این بعد باید ببینیم که باید با هم مشترک کنیم کجا میخواد بریم، با کیا مشورت معاشرت کنیم، چه فیلمی ببینیم، کجا زندگی کنیم و اونم چه شکلی باشه، چند تا بچه داشته باشیم، مثلا بچه داشته باشیم یا نه، چرا، دلیلش روشن است. از این بعد اخلاقا طرف مقابل نمیتواند به تنهایی تصمیم بگیره، برای اینکه وقتی که سعادت طرف این در گروه دیگر میشود، شما هر کاری که بکنید نمیتونه بگی فقط به خودم مربوطه، به هیچ وجه. وقتی شما با دیگری مرتبط میشوی، یعنی کاری که شما میکنید، تصمیمی که شما میگیرید در سرنوشت او و کاری که او میکند در سرنوشت شما تصمیم تأثیر گذارد. لذا حق است که طرفین دست کم پاری از تصمیمات اساسی که در زندگیشون میگیرن و به سعادت یا به هر حال دشواری های زندگیشون کم میکنه یا میافزاید، حتما با طرف مقابل شعر بکنه. حتی وقتی یک ما شکل میگیرن، افراد حق ندارن به تنهایی رابطه رو قطع بکنن، بگذارن. انسان بگه از امروز من تصمیم میگیرم که بین ما هرچی بود تموم شد، مطلقا. حتی در این مورد شما باید با طرف مقابل سخن بگید تا حد زیادی مسئله رو براش روشن کنید، شما توضیح رو بده کاری، باید قانعش بکنید. وقتی که نوعی تفاهم صورت گرفت بعد میتونید بگذارید. اخلاقا نرز میکنم برای که عرض میکنم وقتی ما شکل میگیره سعادت طرف در گروه هم هست. و سرانجام همه اینا نشون میده که یکی از مهمترین ویژگی های این ما این است که هویت تازه اینجا شکل گرفته است، یعنی هویت پیشین افراد دستخوش تغییر شده است، افراد بخشی از یکدیگر شدن. چجوری میشین بخش از یکدیگر شدن رو تستش کرد؟ ببینید یک تست روانشناسی وجود داره برای این منظور، من فقط اشاره میگم. ببینید چجوری هستش که شما فرض کنید که نشستید دارید با دوستتون سخن میگید، پسر شما دو نفر که دارن حرف میزن شما از این توجه ندارید، ولی اون دو نفر یه مرتبه اسم شما رو در گفتگوهاشون میارن. شما در این حال که توجهتون به اون ماجرا نبوده، به محض اینکه نام خودتون رو در گفتگو میشنید، هوشیاری شما معطوف به نامتون میشه. ببینید که چه خبر بود، نشون میده که این نام شما بخش از هویت شماست، یعنی شما به آنچه که بخش از هویت شما هوشیارید، هوش و حواستون معطوف به اوست. در عشق رومانتیک وقتی این ماشک میگه همین اتفاقه، همین حساسیتی که شما این مثلا این رو به نام خود داشتید، از این بعد به هر چیزی که مربوط به محبوب شماست اون حساسیت رو دارن، به کوچه خونهی که دوست زندگی میکنن، به عطری که استفاده میکنن، به گودی که دوست دارن، همه اینا یه مرتبه برای حساسیت شما رو برمیگیرن. درسته این هوشیاری نشانه این است که یه ما این مسئله شکل یه هویت تازه در این مسئله شکل. یا ببینید یه نوع تقسیم کار صورت میگیره، مثلا فرض کنید که فردی که بخشی از ماه به یه مطلبی برمیخوره، تو روزنامه یه مقاله چیزی که به نظرش خیلی مطلب جالبی، خودش نمیخونه، میذاره کنار برای اینکه اون یکی بخونه، نه برای اینکه خودش دلش نمیخواد بخونه، نه برای اینکه فکر میکنه دیگری از خوندنش لذت بیشتری ببره، بنابراین خودش نمیخونه، میذاره کنار که او بخونه. وقتی یکی از این دو نفر خوند، انگار که از او خوندن، یعنی این دانش بخشی از این ماه مشترکه، ایشون دیگه هر وقت احتیاج داشته باشه به این مقصد مراجعه میکنه. به این تقسیم کار هم نشون میده که گویی یک هویت مشترک در اینجا شکل گرفته. من اینا رو به این جهت کانکریت و انضمامی مثال میزنم که عرض بکنم که این یه امر خیلی ماورایی نیست، این بخشی از تجربه روزمره ماست. شما بلندی کنید افراد با این ما در این مسئله شکل میگیره به دو نحو میتوانند ارتباط برقرار کنند. گاهی وقتا من این ما رو پاره از خود میدانند. شما یه دایره رو در نظر بگیرید، این من دایره خودش رو دور دایره ما میکشن. درسته؟ معمولا مردان این کار میکنند، نسبت مردان با این ما معمولا اینجوری، یعنی مردان دایره رو محیط بر دایره خودشون رو محیط بر دایره ما میکشن و گاهی وقتا افراد محیط، یعنی من خودشون رو محاط در این دایره میکنن. معمولا زنان این کار رو میکنن، یعنی وقتی زنی بخشی از ما میشود، خود رو بخشی از ما میدانند، پاری از ما، این دایره ما رو محیط بر خود راست میکنند. فقط اینا نحوهای مختلفی است که منها وارد این مجموعه ما میتوانند بشوند. کردم اگر شما این تصویر رو بپذیرید، اتفاق مهمی که میفتد این است که در واقع حدود این من جابجا میشود. یعنی ما لازم نیست توضیح بدیم چه اتفاق میفته، ما میدانیم که این اتفاق افتاده است. یعنی از روی این نشانه ها ما در میابیم که دیگه من اون عالم سابق نیستم، وضعیت من تغییر کرده است، آنچه که پیشتر مقدمات اصلی من و زندگی من بوده متفاوت شده. به تعبیر دیگه من که قبلا بسته بر مدار خویشتن بودم گشوده می شود به سوی دیگری. این انفتاح، این گشودگی، این شکفتگی قدچه من به سوی دیگری مهمترین اتفاق است که در عشق رومنتیک می آدن. عشق رومنتیک از اون معجون هاییست که می تواند این اسید حصارهای وجود ما رو حل بکنه و به ما اجازه بده که از پیله خود به در بیاییم. البته یه اشکالی در اینجا وجود داره که من در اواسم بهش اشاره نکردم. عشق رومنتیک زمان میبرد و انرژی میبرد، یعنی افراد باید صبورانه در ساختن این موقعیت مشترک بکوشن و این امر مستمر هست. بنابراین یه شغل تمام وقته، یعنی شما نمیتونید رهاش بکنید، مدام باید به پرورش این ما اهتمام ببرید. برای این گاهی مقتوم ممکنه کسانی بگویند و گفتند که وقتی بناست کسی تمام احتمام خودش رو تمام وقت صرف پرورش این ما بکند، احتمالا انرژی برای پروژه های دیگه برای من خودش نداره. توجه میکنی من در از بکاری مرادن که اتفاقا عشق رومنتی و سلوک معنوی با هم جمع نمیشه. یه پرد معنوی باید تمام احتمام خودش رو، انرژی خودش رو صرف در واقع سلوک معنوی خودش رو بکنه، اما اینجا باید همه وقت صرف این وقت خودش رو مصروف این رابطه بکنه که هر لحظه شما دلش کنید دچار آفت خواهد شد. کسانی در واقع گفتن که به این دلیل که شما در روابط عشق رومنتیک زمان برست و انرژی برست و یک فرایند مستمر است، معلوم نیست حداقل متوسطان بتونن عشق رومنتیک رو با عشقهای عرفانی جمع کنن. اما البته کسانی که مستعدن از اینجا تجربه های عبرت های میآموزن و شاید وقتی در واقع جایی حدود من در واقع بتوانه به اعتبار اون کمک بکنه. من در واقع فقط این نکته رو مجددا تکرار میکنم پیش از این که عرضم رو تمام بکنم. ببینید در واقع مقایسه کنید. من پیشنهادم به دوستان این است که این دو مدل رو بر مبنای این دو مثال با هم مقایسه کنند. نزد آرمان ما اشکالی مجازی پول بودن و لذا باید از اون میگذشتی تا به اون سو برسید. وقتی که به اون سو رسیدی دیگه گفتم به آسمان که رسیدی که نرده بودم به پشت بام رسیدی که نرده بودم به درست خورت نرده بام بودم به آسمان. اما شما اگر تصویرتون را از عشق رومنتیک به تعبیری کردن عوض کنید، اونا شاید به این نتیجه برسید که اون کسانی که عشق رومنتیک و عشق عرفانی رو مانع و جمع میبینن تصویر درستی نداشتن. پس کرده ماجرا رو اینجوری ببینید که دو آینه در روبروی هم است، نه پلی برای گذشتن. در پلی از برای گذشتن ما این وره رو کردیم جهان حس است، تجربه عشقی است، اون وقت ما وارد عالم دیگری میشیم. عالم دیگه اون بر است، مستقل از این عالم است. ولی درکی که ما داریم این است که نه، نزدیک تاریخ جهان غیب با جهان حس در هم آمیخته است. اینجوری نیست که این یه جهانی بعد از این جهان باشد، مثل تار و پودی در هم تنیده شدن. شما این تفسیر مشهور مولانا رو میدانید، مولانا میگوید که نسبت ما با عالم غیب نسبت جنین است در رحم مادر به این جهان بزرگتر. اینا مانع کل جمع نیست که شما یکی رو برای که در این عالم بزرگتر باشید لازم باشه از رحم مادر به روز به بیرون بیاد، مطلقا وضعیتی وجود دارد که بعد در این حال که در رحم مادر است در این جهان بزرگتر هم است. این دو عالم در طول همه به قول حکمای ما نه در عرض یک دیگر. شما به محض اینکه تصویر خودتون رو از مناسبات عشق مجازی و عشق حقیقی از تمثیل کل تبدیل کنید به تمثیل دو آینه، مناسبات این دو به جایی که در عرض یک دیگر باشن در طول یک دیگر میشن. یعنی تو در همون حال که عشق رومانتیک میبردی مقابلان معنوی هم میبردی، اینا دو چیز نیست. عارفی گفتش که راه میان ما و خداوند دو گام است، خطبتان و خطبتن، دو گام برمیداری، یک گام بر خودت میذاری، یک گام به سوی خداوند برمیداری. مدل پل رو میبینید، یک گام اینجا میذاری بعد یک پای جهت میذاری اون ور، درسته؟ عارف دیگری که این سخن رو شنید گفت این فرد راه حضور کرده است، راه ما به خداوند یک گام بیشتر نیست، همون که بر خود نهادی به او رسیدی، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اگر شما این تعبیر رو بپذیرید، همین لحظه که تو توانستی حدود خود رو بشکنی و به تجربه مادرایی در واقع در آینه این تجربه رومانتیک در واقع داری تجربه عشق الهی رو میآزمایی، دو چیز نیست، همون گام اول رو که برداری، همون که اون حصار و باروت رو بریزد محصول حاصل کنه. اگر ما این تصویر رو بپذیرید، باید برای مورد بسید بشن اینها میباید و میشاید بود، ولی با ما میاد که او وقت ما کاملا ممکن است که نظام سلوک عرفانی رو بر مبنای درک مدرنی از مفهوم عشق یافته این مجددا بازسازی کنیم. و اگر عارفان گفتند که تجربه های عاشقانه شاهراه درک تجربه خداوند است، باید گفتش که کسانی که مدعی‌اند که عشق در جهان جدید ممتنع است، ادعا میکنند که راه ما به خداوند مسدود است، مطلقا سخن پذیرفتنی نیست. و کسانی که دروازه عشق رو، دروازه ما به خداوند رو عشق میدارن، باید در اینجا به این نتیجه برسن که عشقهای رومانتیک هم میتوانن ما رو به روزه و به فکر عشقهای آسمانی ببرن. رضا این بار به جان که عارف خانما میگفتن که المجاز و انطرف الحقیقه، ما باید بگیم که عشق عاشق و معشوق آینه دیگه هم و خداوند در واقع تشریفی بی نهایت ایست که در بازی میان این دو آینه رخ میدهد. عشق مجازی هنر آینه بازی است و در این آینه بازی است که خداوند رخ می نماید، نه در برای اینها، نه از طریق اینها، بلکه در متن اونها. رضا ما همچنان می توانیم این ایده رو حفظ کنیم، حتی در این سطح بهتر و نیکوتر. مرحبا سموری کامران رو می سرد.
من اجازه میدید سوالی که ایشون فرمودن رو جوابش رو عرض بکنم، بعد به من دوستانگیر هستم. سوال ایشون در مورد اون دو زنی بود که در باره عشق سخن گفتن. ببینید دیوتی ما در واقع اولین کسی است در حدی که ما میدانیم در حکمت یونانی که یک تئوری را در باره عشق ایدئال تقریبا می‌کنید، اون که ما آرافانمون بهش عشق حقیقی گفتن، در اون که من مدل سقراطی گفتم درست نیست، مدل دیوتیماست. سقراط خودش صریحا میگه، میگه من این اینا فقط تعالیم او رو بازگو میکنم، مثلا در تاریخ فرهنگ حق زمان متاسفانه ادا نشده است، از جمله اینجا که حقا این قول این زن رو به سقراط نسبت بدن، در این به خود سقراط به صراحت در رساله میهمانی میگوید که این اقوال اون زن از زن غریبی بوده، زن واجد یه نوع شم به پیامبر بوده داشته، ظاهرا احوالی که از او رسیده است حکایت میکنه که زن بسیار غریبی است و سقراط عمیقا متاثر از این زن بود و خودش میگه که تعالیم من در واقع بازگو کردن تعالیم است از او من گرفتم، خصوصا در مورد عشق که تصریح داره در این مورد. بنابراین به یه معنا سرچشمه یکی از مهمترین مدل ها در باره عشق در یونان باستان که این مدل علم سوا مورد استفاده حکیمان و عارفان مسلمان و مسیحی بوده، هر دو در واقع مدهش در حدی که ما میدانیم دیوتیما بوده بسن. در اونطور در ایمان اسلامی ما در واقع اولین جایی که نام عشق، عنصر عشق به منزله یک عنصر مهم در نظام عرفانی وارد شد، توسط رابعه ادبیه بود، عارفه قرن دوم هجری معاصر حسن بصری بود، مشهور از او در تذکرت اولیا عطا نفر است که وقتی او در واقع گفتن که یه چوبی به دست گرفته بود که سرشون هم سبل آبی بود چه بود به سرش هم آتش بود و داشت میدوید بهش گفتن کجا میری گفت باید چوب میرم باید سرش بهش رو بسوزانم و باید سرش جهنم رو خاموش کنم که از این پس مردم خداوند رو نه به طمع بهش نه از حراس دوزخ بلکه برای خود بود به پرستنده دوست بدارن و اولین بار است که مفهوم دوست داشتن یا عشق خداوند رو به نحو رسمی و سیستماتیک وارد عرفان اسلامی کرد و بعد کسانی مثل احمد غزالی مثل ابن قزامه همدانی مثل بوزبهان بغلی مثل سعدی مثل مولانا مثل حافظ در واقع خطی رو که این رد شروع کرد پی گرفتن و پروردن رو پیش رفتن برای هم در حکمت یونانی هم در حکمت عرفان اسلامی هم در میان فرهنگ مسیحی من اینطور هست که رابعه عددی احوالش بسیار شبیه است به قدیس ترسا ترسا هم در واقع کسی بود که در عرفان مسیحی عنصر عشق به خداوند رو وارد کرد قدیس ترسا از کسانی بود که برای توضیح مناسبات خودش با خداوند ترسا وقتی دوستان که به عرفان علاقمندن آثار ترسا رو بخونن ترسا چندین کتاب بسیار مهم نوشته شرح فروغ داده دقیق از تجربه های معنوی خودش داره کاملا با جزئیات که شگفت‌انگیزه و در اون داستان ها در اون که آثار احتمالا ترسا اولین کسی بود که برای نخستین بار تجربه خودش با خداوند رو در قالب نماد ازدواج بیان کرد برای که مفهوم عشق و ازدواج و غیره رو در کار آورد بنابراین زمان نقش مهمی داشتن یه وقتی خانم شیمل میشه جاییشون خواهد با انداری شیمه دون مولوی شناس فهم شناس برجسته و این رای نوشته بود که من یه استاد شناس برجسته داشتم در آلمان که به من میگفت که زنان همیشه بزرگترین دوستان دین بودن و از اداری برد که ادیان جزو مهمترین دشمنان زنان بودن زنان از بهترین دوستان ادیان بودن ولی در سنت های دینی بیش از هر کس به زنان جفا شده است برخواست هم درست باشه یا غلط باشه من بخش دومش رو نمیدونم ولی بخش اولش قطعا درسته که زنان مهمترین خدمت رو به دین کردن به همین دلیل هم است که در حوزه عرفان که دائر مدار عشق زنان نقش مهمی ایفا کرد در این صورت وقت من البته چند تا شرط رو باید احراز کنم اولا استعداد افراد در این زمینه های یکسان نیست که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء ترجمه میکنید من خواهشم شما این فضل بشن محروس ها علی فرق
اصلا نمیخوانید
این شما برای زفته وقت برای اینکه شما ما ببینیم که آیا من میتونم مثلا نوازنده تار خوبی بشم اولا باید استعدادهایی داشته باشم درسته و نکته دوم این هستش که باید یه جور خاصی زندگی کنم یعنی باید شروع کنم به نواختن موسیقی تمرین زیاد بکنم با کسانی حشر و نشر کنم که اهل موسیقی هستن و امثال اینا نتیجه چی میشه در بهترین حالت من یه نوازنده موسیقی خوب میشم دیگه درسته یه استاد موسیقی خوب میشم این به اصطلاح فتح دوم است شما یه پله اومدید بالاتر از این درک عمومی و فرهنگی و متعارف از هنر و زیبایی اما این آخر راه نیست ببینید همه ما ممکنه که این امکان رو داشته باشیم که بریم موسیقی دانان خوب بشیم حتی استاد موسیقی بشیم اما معدودی از ما میشن باخ معدودی از ما میشن موزارت فرض میکنید یعنی یه سطحی از هنرورزی وجود داره که معالا بیش از این که مسبوق به تلاش شخصی شما باشه گویی نوعی الهام است یه چیزی از آن سو به تو میره موزارت از 5 سالگی سمفونی می‌نوشت خب این که همش محصول تلاش فردی خودش نبود ما به اصطلاح یه نابغه بود جنیس بود این تئوریایی که در رمانتیسیسم در مورد نوابغه وجود داره همینه اینا افراد ملهمن به اصطلاح یعنی هم افرادی که بسیار مستعدن فوق‌العاده مستعدن و بعدم گویی چیز دیگری از آن سو اینا رو به سمت خودشون میکشون شما این مدل رو درباره هنر عرض کردم ذهن داشته باشید حالا بیایم در حوزه دین در حوزه دین هم همینطوره بسیاری از مواقع
اون حدی از دینورزی که حد اقل هدایته و به تعبیر علمای ما که عرض کردن مؤمن از اقام ما رو ایمنی میبخشه از عقوبت های اخروی، یه سکی از دینی که عمدتا بخشی از فرهنگ عمومی ماست، یه کسی ممکنه رسما دیندار نباشه اما اخلاقی زندگی کنه. حالا اون کنید که از مهمترین ارکان زندگی دینی اخلاق زندگی کرده، چون این طرف ممکنه مثلا مسلمان یا مسیحی غیره نباشه، اصلا بگید من ایتیستم، اما خواهم بگید آدم خوبیه. ترجم کنید، همین که میگید آدم خوبیه یعنی از یه حدی از سلامت نفس برخورداره، بله اینو مورالیتیه که این بخشی از هدایته. ترجم کنید، اما یک کس ممکنه بگه که این حد اقل خوبه، اما من به چیز بیش از این حاجت دارم. حالا این چکار میکنید؟ حالا یا استعدادهای شخصی خودش هست و جمع شرایط باعث میشه که این فرد فرشونی که به حوزه سنت دینی وارد بشه، در این زمین ها مطالعه بیشتر بکنه، تجربه های معنوی بیشتری ببره، توجه فرمایید نوع خاصی از زندگی رو اختیار کنه، با طایفه خاصی از آدمیان هشت و نشت کنه، رفته رفته یه نوع ممارست های نظری و عملی در زندگیش به وجود میاد. خام میگه که این دیندار خوبیست، دینورز خوبیست، فرد معنوی خوبیست. توجه فرمایید این سطح دوم هدایت یابی فرده. در اینجور شما میبینید عنصر اختیار دخالت داره، اما همش متوقف بر اختیار نیست. به سلام ما اصلاح توفیق در ادبیات دینی یعنی این توفیق یعنی که شما کار خودتون رو میکنید، اما همه ما میدونیم که حجم عواملی که در این عالم دخالت میکنن و در ثمر بخشی یک پدید مؤثرن بسی فراختر و وسیع‌تر از اراده منه. من یک کارک این وسط میکنم، اما برای اینکه این کار به نتیجه برسه بسی بیش از اراده و عزم من حاجت هست برای اینکه این مقصود حاصل بشه. وقتی که ما به خداوند توکل میکنیم معناش این نیست که کار زندگی رو تعطیل میکنیم بگیم خدای تو بر ما کار رو انجام بده، معناش این که من کار خودم رو میکنم در نهایت دقت هم انجام میدم، اون چه که سهم منه به نیکی ادا میکنم و میگم خدای این بخش من بود، بقیه عوامل که بیرون از اختیار منه خودت متکفلش بشو، اینا رو با هم جفت جورش کن. توفیق از وقت یعنی جفت جور کردن، من کار خودم رو کردم، تو بقیه عوامل رو با این جور کن که این همه به اصطلاح با دیگه این عوامل تشریک مساعی کنن و نتیجه نهایی حاصل بشه. توفیق و اتکال معناش اینه. بنابراین میبینید تا اونجایی که من ممارست میبرزم و جهد میکنم این سطح دوم هدایت مسئول تلاش منه، اما تلاش من کافی نیست. گفت راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. فرضون کنید راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، تو هنرت رو میبرزی، دانشت رو میبرزی، اما آخر سر باید توکل کنی، یعنی عوامل دیگه با تو یاری بکنه. خب این شاکتازه شما رو میشونه به سطح دوم، درسته سطح رفیعی تری از بهرمندی های معنوی، مثل اینکه هم باید کردم شما موسیقیدان خوب میشین. اما یه سطح سومی از بهرمندی های معنوی وجود داره که به تعبیر عارفان ما محصول انجذاب است. گفت گرچه وصالش نبه گوشش دهند ای دل هرچه تلانی بکوش. این مرتبه از وصال در این عالم است که موقوف تلاش من و شما نیست، گرچه تلاش من و شما شرط لازم است اما کافی نیست. اون بارقه انجذابی که از آن سو میرسه، یعنی یه جایی گوی یه مرتبه شما خودتون رو تبدیل میکنید به یه طعمه، تمام کاری که فرد میکنه اینه که خودش رو پروار میکنه، اشتها انگیز میکنه، بعد میشینه توی دام همینجور منتظر میشه، منتظر میشه که اون شیر گرسنه بشه، ذائقهش ترشح کنه بیاد و تو رو شکار میکنه. حالا میکنید یعنی از یه جایی به بعد فرایند سلوک معنوی به معنای شکار کردن نیست، به معنای شکار شدن است. حالا فرمید مولانا میگه آن کردت سید را عشق است و بس، لیک او کی گنددن در دام کس. یه چیزی در این عالم میارزه که ما به شکارش برگیم، اون عشق. اما غافل نشید این شکار چندان عظیم است که هیچ توری برای ساخته نمیشه، توری نداره که شما این رو شکار بکنید. خب از کارش باید بکنید؟ مولانا میگه اینجا باید تصویرتون رو عوض کنید. شما فکر میکنید شکارچی تورتون رو به دوش انداختید و میخواد برید شکار آهو، خطا میکنی. این آهو آهو نیست، این شیره. تو باید دامت رو پهن کنی، دانه این دام خودتی، بشینی توش. از اینجا باید موقع شکیب هست که بان کرزد عشق را، بان کرزد سید را، عشق است و بس. لیک او کی گنجدن در دام کس، تو مگر آیی و سیر او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق میگوید به گوشم پس پس، سید بودن خوشتر از فیادی است. گول من کن خیش را و قرش و آفتابی را رها کن، ذرش و بردرم ساکن شو و بیخانه باش، نعوی شمعی نکن، پروانه باش. میدونی تصویر متفاوته دیگه. یعنی در واقع عالی ترین مرتبه وصال مرتبه شکار کردن نیست، مرتبه شکار شدن است. تو باید خودت رو بسپاری به اون نیروی عظیمی، به اون محبوبی که در اون سوپرناز نشسته. هر وقت نازش کشید میاد سراغ تو. توجه میکنید به این معناست که هدایت محبوبیه، این سطح از هدایت.
خب ولی در این مرحله که برسی ممکنه که به تو بحث بشه.
اصلا بله، شما ببینید مفهوم وحی باید روشن کرد. مفهوم وحی به معنای انکشاف خداوند است بر دل صالح.
نه ولی منظور اینه که شما به این مرحله که میرسید دیگه اراده دست خودتون
باشه. سلام
کلی everything که happens it happens through you.
همینطوره. بذارید من این نکته رو توضیح بدم. مفهوم وحی که شما گفتید مفهوم مهمیه. ببینید تمام عرفا
اینا قبول ندارن به آدم
وحی نمیشه. نه نه نه، اینطوری نیست. نه خیر، حتی حکمای ما میگن پاره البته از قشیون حرف رو زدن، ولی نه خیر، جزء مسلمات سنتی دینی ماست که وحی مونه. ببینید ما انواع وحی داریم، یعنی به تعبیر دیگه وحی سطوح مختلف داره. یه سطح وحی که به اصطلاح وحی رسالت آمیزه، یعنی که دینداران میگن ختم وحی شده، ختم نبوت شده، یعنی وحی رسالت آمیز، وحی نبوی به پایان رسیده. یعنی شریعت دیگری میگن. اما این معنی نیست که باز به گفتگوی خداوند به آدمیان بسته شده. مولانا به ما چی میگه؟ میگه از پی روپوش آب در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان. میگه باب وحی گشوده است، ما با خداوند سخن میگیم و سخن میشنویم. منتها برای اینکه این عوام بر نیاشوبن بهش اسمشون وحی دل، اما ماهیتش همون وحیه، فرقی نمیکنه. بنابراین عرض من این هستش که نه، باب وحی گشوده است و حقیقت بینید، حقیقت دعا عبارت است از وحی کردن. ببینید عالی‌ترین مرتبه دعا چیه؟ خداوند میگه که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. ترجم کنید یعنی بحث گفتگوه. اینجوری نیست که ما بگیم یه طرفه و یا او بگی یه طرفه. در واقع عالی ترین مرتبه دعا وقتی است که روح سالک به جای میرسد که با خداوند مورد گفتگو شنود میشه. من برای دوستان به وقت گفتم این از نکات لطیفه که من خیلی خیلی دوستش دارم، از نکات لطیفه که عارفان ما کردن در باب قرآن. یکی از برجسته ترین نمونه های وحی در قرآن سخن گفتن موسی با خداوند. خدا موسی لقبش کلیم الله است، کسی که با خداوند سخن گفت. این داستان مشهور همه دوستان شنیدن که موسی وقتی که از نزد شعیب برمیگشت با همسرش و فرزندش، وقتی به وادی مقدس طوا میرسه در اونجا خب از دور نوری میبینه و یکی به اهل و عیالش میگه که شما اینجا بمانید تا من برم به قبسی پاره آتش بیارم. فکر میکنه آتشی است یا در پسر او راه رو بیاورد. خب بالاخره ببینم که کجا به کجاست. آتش بیامان گفت شده بودن. داستان رو میدانید، وقتی که موسی وارد اون فضا میشه متوجه میشه که فضا فضای دیگر اونه است. میبینید که این تحقیل مال توراته، در قرآن هم هست، مطابق با این جزئی که این جزئیاتش خاصی که عرض میکنم در قرآن است. در قرآن که خب یه درختی بود و غیره، نوری بود و غیره، در تورات هست که یه بوته ای بود که شعله میکشید و نمیسوخت. یعنی یه پدیده نامتعارف گویی در اینجا داره رخ میده. بعد البته اونجا خداوند میگه که پای افسار از پای بیرون کن، کفشات در بیار و بیا تو. موسی متوجه میشه که فضا فضای متفاوتی. بعد از جانب اون درخت به موسی سخن گفته میشه که من پروردگار تو هستم و مقام وحی است اینجا. شما ببینید این داستان از جهات مختلف یکی از مهمترین و دلنگیزترین وقایعی است که در تاریخ دین رخ داده. خداوند شروع میکنه با موسی سخن گفتن. بخش اول سخنان خداوند در واقع مربوط است به موسی به عنوان یک پیامبر. خداوند به اون میگه که دو تا پیام اصلی تمام ادیان رو به موسی میگه. به موسی میگه که بدان که خداوندی هست، خدای واحدی هست و قیامتی هست. تصویر تو از عالم باید این گونه باشد که این جهان صاحبی دارد، چشم نگرانی از فراز سر شما شما رو میپاید، چشم نگرانی مهربانی شما رو میپاید و در این حال این پایان زندگی شما نیست، این حیات. شما باید تصویرتون رو از زندگی وسیع‌تر و فراختر بگیرید. به موسی میگه خب باید بری و این رو به امت خود ابلاغ بکنی، به جهانیان این دو پیام رو بگیر. خب تا اینجا شما با وحی به معنای وحی رسالت آمیز سر و کار دارید. یه مرتبه در میانه این داستان یه اتفاق عجیبی میفته. تا اینجای داستان خداوند حرفایی رو که زده بود بعد دیگه منترین حرفایی بود بگه خب خدا فرز برو کار انجام بده. یه باره اتفاق قریبی میفته. خداوند به موسی میگه که ای موسی این چیست به دست راستت؟ شما توجه کن این سوال عجیبیه. خداوند میپرسه، خداوند میپرسه که ای موسی این چیست به دست راستت؟ اولا خداوند که عالم غیبه، سوال کردن معنی نداره. ترجمه کنیم بعدم خب خدا حاضر است اونجا میبینه دست راست موسی چیه. خداوند همه چیز رو میبینه. چه معنا داره که خداوند یه مرتبه وسط این سخن گفت و شنود عظیم کیهانی مرتبه میپرسه ای موسی این چیست به دست راست؟ جالبتر از همه پاسخی است که موسی به این سوال میده. میگه که جواب این سوال چیه؟ موسی دست راستش عصا بود. یک کلمه جواب این سواله. این چیز به دست راست موسی باید میگفتش که عصا تام شد. موسی هم این نمیگه. میگه این عصای من است و من به آن تکیه میکنم و با آن برای گوسفندانم بر میامشانم و مرا با آن کارهای دیگر است. توجه کنید جواب موسی بی‌ربطه. یعنی موسی زیادگویی میکنه. پاره از عارفان ما گفتن برای دوستان این نصیحتی بسیار لطیفی کردن در اینجا. میگن که ببینید در واقع سخن خداوند و موسی به عنوان پروردگار و عبد تمام شده. از اینجا به بعد گفتگوی عاشق و معشوق است. خداوند دلش نمیاد این گفتگو رو تموم بکنه، میخواد این گفتگوش ادامه پیدا کنه. این سوال همین جوری میکنه، مثل اینکه دو تا عاشق و معشوق دارن با هم تلفن حرف میزنن، حالا همه خبرها رو زدن، حرفا زدن، حالا با خدافظی کنن، دلشون نمیاد. این یکی به اون یکی میگه دیگه چه خبر؟ این دیگه چه خبر؟ یعنی محتوای سخن مهم نیست، نفس تداوم گفتگو مهم است. یعنی که خداوند به موسی میگه در دست این چیز به دست راست، یعنی دیگه چه خبر؟ حرف بزن. موسی این پیام رو میگیره، برای اینکه موسی چشش میده، جوابای بی خود میده. یعنی اصلا دیگه در اینجا نفس گفتگو مهم است، این که چی گفته میشه اهمیت نداره. این در واقع عالی ترین مرتبه و یا عالی ترین مرتبه دعاست که عبارت هست از گفتگو و گفت و شنود میان خداوند و بنده. نه برای اینکه مثلا فرض کنید که ما میخوایم از خداوند اطلاعاتی بگیریم یا مثلا، نه واقعا گفت و شنود عاشق و محبوب است، ترجمه به عاشق و مشهور است، عاشقانه و عاشقانه و بی تکلف به قول مولانا بی ادبانه با خداوند. این عالی ترین مرتبه و عالی ترین مرتبه دعاست. دعا یعنی همین، یعنی دعای واقعی یعنی همین گفت و شنود با خداوند. ترجمه میکنید ما به این مطلقا بسته نیست، ما به این مطلقا بسته نیست.
شما فرمودین که وقتی در عشق و مسیح امروزی وقتی دو نفر به هم میرسن این دو نفر دو دایره کامل است و به یه صورتی به هم ادغام میشن، آیا معنیش اینه که این دو نفر هنوز هویت شخصیشون رو حفظ میکنن و در این ادغام یکی باید یه سری چیزا رو یا هر دو؟
ببینید این مثال دایره رو من برای همین زدم. شما ببینید این دو دایره وقتی فضای مشترک پیدا میکنه در این حال هر کدوم تمایز خودشون رو دارن. توجه میکنید شما میتونید بگید این یه نیمه دایره است، اینم یه نیمه دیگر دایره است. یعنی وقتی دو نفر در عشقای رومانتیک خصوصا منعش میکنن، در عشقای رومانتیک اینی که دو نفر با هم یک ما تشکیل میدن، این به این معنا نیست که افراد تمام هویت پیشین خودشون رو نفی بکنن. نه، به هر حال هر انسان یه حریمای خصوصی داره که ترجیح میده برای خودش نگه داره. به اصطلاح هر کدوم یه قاری دارن که گاهی وقتا دلشون میخواد در اون قار برن و سپری کنن. بنابراین در عشقای رومانتیک به این معنا نیست که یکی در دیگری مستحیل میشود، تماما از بین میره. نه، طرفین با یکدیگر یک هویت تازه میسازند و هر دو بخشی از این هویت تازه میشن. در این حال که پارهای تفرد خود رو حفظ میکنن، یه چیز جدید هم در اینجا به وجود آمد. نمونه خارجش من دیروزم عرض کردم، مثل طفل میمونه که از این و هم پیوستن حاصل میشه. شما ببینید بچه در حال که موجود مستقلیه، در این حال در واقع اتحاد پدر و مادر هم محسوب میشه. توجه میکنید شما تو این بچه تمام مثلا فرض کنید که چشم ابروی پدر رو میبینید، لب و دهان مادر رو میبینید، درست خصوصیات رو هر دو میبینید، اما در واقع این بچه مستقل، یه موجود مستقل. در واقع این ما یه همچین خاصیتی داره، یعنی افراد ویژگی های خودشون رو پاری از استقلال خودشون رو یه حساب مشترک باز میکنن میریزن اون تو. این به این معنی نیست که زندگیشون جنبه های دیگری نداره. بالاخره یه کسی ممکنه فرض کنیم که هنرمند خوبی باشه، مشغول کارهای هنری خودش، یه کسی نویسنده خوبی مشغول کارهای مثلا فرض کنیم که رمان نویسی خودش حالش که هست، اما اینا در این حال با هم یه هویت مشترک میسازن. این در عشق رمانتیکه. در عشق های عرفانی بستگی داره شما در چه اسکولی باشید. ما در سنت عرفانی خودمون از مفهوم فنا سخن میگیم. مفهوم فنا به معنای مستحیل شدن است، به معنای خود رو در باختن است. این یه پله بالاتر از عشق رمانتیکه. در واقع به این معناست که شما همه چیز خود رو در محبوب خود در میبازید. این احتمالا در عشق رومنتیک انسانی ممکن نیست. یعنی عشق رومنتیک انسانی در صورتی سالمه که کاملا متقابل و طرفینی باشه. اما وقتی شما به مقام مرتبه عشق الهی میرسید، نوعی فنا وجود داره. البته ببینید این مفهوم فنا یعنی در باختن خیشتن در محبوب انواع مختلفی داره. مثلا فرض کنید دیروزم عرض کردم در ودانتای هندویزم هندی، در واقع یه نوع بست من است به معنای که همه جهان رو در بر میگیره، به میگم پانتیسم، همه خدایی به اصطلاح. در عرض کنم که در بودیزم این یه نوع انایلیشنه، به اصطلاح فنای آگاهی فردی است در یه آگاهی کیهانی. در سنت عرفان اسلامی ما دو تا نظریه در این باره داریم. کسانی مثل ابن عربی قائل به وحدت وجود هست، یعنی میگن که ببینید تو تمام وجود خود رو در میبازید، مثل یه قطره که شما میدازید تو اقیانوس. دیگه از قطره چی نمیمونه؟ ترجم کنید قطره کاملا مستحیل میشه. بزرگانی مثل مولانا که در واقع مینستریم جریان عرفانی ما محسوب میشنن، اینا به وحدت وجود معتقد نیستن، اینا به وحدت شهود معتقدن. وحدت شهود یعنی اینکه به معنی نیست که شما وجودن خود رو در میبازید، بلکه غیر محبوب چیزی نمیبینید. مولانا مثالایی میزنه، میگه که ببینید مثل چی میمونه. اول خواهم با آسمون نگاه کنید، ستاره میبینید؟ نه، ولی ستاره ها که جای نرفتن، ستاره ها اونجا هست. وقتی که خورشید میتابه، در پرتو درخشندگی خورشید همه رنگ میبازن. توجه میکنید؟ این بهش میگن وحدت شهود. توجه میکنید؟ یعنی عارف به یه جای میرسه، به یه مرتبه میرسه که در برابر زیبایی ها، در برابر حسن و در برابر عظمت محبوب خود رو نمیبیند، خود رو مستحیل شده مییابد. توجه میکنید؟ میگن وحدت شهود. بنابراین در عشق رومانتیک همونطوری که شما به درست اشاره کردید، در واقع نه، ما به سلام مستحیل نمیشیم. یعنی طرفین یه بخشی از پردانیت خود رو حفظ میکنه. ببینید این مهمه، ما هرگز به یه آدم پسیو منفعل متکی ضعیف و نفس دل نمیخواستیم. ترجمه میکنید؟ ما اصلا وقتی دلمون میخواست که یه کسی رو خیلی دوستش داریم و دلمون میخواست که او ما رو دوست داشته باشه، دلمون نمیخواست که مثلا دیگه پیش ما ذلیل بشه. به محض اینکه ذلیل بشه از چشم ما میفته، درسته؟ ما دوست داریم که یه کسی ما رو دوست داشته باشه که کس باشه. ترجمه میکنید؟ بزای مهمه که در عشقای رومانتیک به محض اینکه فرد خودش رو در برابر دیگری ناچیز بی کس ببینه، کاملا از چشم عاشق میفته. ترجمه میکنید؟ بزای در اینجا اصلا دوام این روابط قائم بینه که افراد هویت استقلال به یک معنا استقلال خودشون رو حفظ کنن. این استقلال بخش از ارزش ذاتی ما به عنوان انسانه، درسته؟ این انسان‌های مستقل وقتی با هم یه هویت مشترک درست بکنن، این میشه عشق رمانتیک ارزشمند. اما در حوزه عشق‌های عرض کنم که الهی و اینا، عرض میکنم اونجا فرد به جایی میرسه که حتی استقلال خود رو هم در میبازه. اگر در عشقای رومانتیک در باختن استقلال به تمامه امر مذمومی هست، در عشقای الهی ظاهرن ماجرا از این قرار نیست.
دیروز میگفتیم که وقتی که این دو تا دایره با هم یکی میشن، دو تا عاشق و معشوق با هم یکی میرن و هم دیگه رو کامل میکنن، به دلیلی اگر مسیر ها متفاوت میشه و این دایره از هم جدا میشه و ما وظیفه داریم که همونجور که هویتمون با هم یکی شده، حالا با هم دیگه چجوری هم دیگر رو چی میگن خانه بکنیم که this is not gonna work. و این وظیفه ماست که با طرف مقابل همینجوری نمیتونیم
وظیفه اخلاقی
ماست، هم دیگر رو خانه بکنیم که why this is not work. حالا اگر همچین کاری رو بکنیم و یکی از طرف این it's not the easy let's go و شما مصمم هستی که دیگه this is not gonna work، در این مورد چیکار باید بکنیم که وقتی یک طرف ناآرومه و نمیخواد واقعیت قبول بکنه و طرف مقابل دیگه اومده از این مطمئن هست بیشتری دیستیلیشن شده
ببینید دو تا بحث داره. یه وقتی جنبه های اخلاقی بحث مورد نظره. ببینید در جنبه های اخلاقی شما یه وظیفه دارید. وظیفه اینه که وقتی میخواید رابطه رو قطع بکنید، شما باید حتما احساسات طرف مقابل و وضعیت طرف مقابل رو منظور کنید. یعنی نمیتونید شوک بهش وارد کنید. شما با هم یه هویت مشترک داشتید. به محض اینکه شما اینو قطع کنید، شما در واقع دارید هویت و وجود فرد رو در معرض مخاطره قرار میدید. وظیفه اخلاقی شما اینه که فرصت بدید به طرف، توضیح بدید، اجازه بدید تا جایی با هم بیاد، تا اونجایی که میشه. این وظیفه اخلاقی شماست. اما اینه که در مقام عمل و به لحاظ روانشناسانه باید چه کرد، بحث دیگری. ببینید در بسیاری از موارد عشق ما از زمره ادیکشنه، یعنی افراد به هم معتاد میشن. توجه میکنید وقت اینجا وظیفه اخلاقی کافی نیست. یعنی شما همونجوری که یه کسی که معتاده، فرض کنید کسی عزیز شما خدا نکرده اعتیاد پیدا کرد، این کافی نیستش که اخلاقا شما باید بهش توضیح بدید، ابراز مسئولیت بکنید، رهاش نکنید، غیره. اما این کافی نیست. شما باید تکنیک مواجهه با فرد ادیک رو در پیش بگیرید که چیزی باید ترک اعتیادش داد. توجه میکنید یه کار نیست که شما بتونید انجام بدید، کار متخصصه. یعنی فردی که به شما ادیکت شده، شما با توصیه های اخلاقی و با بحث و دیسکاشن نمیتونید مشکل رو حل کنید، اصلا باید برید پیش سایکولوژیست. توجه میکنید و کاملا این آدمی که باید ترک اعتیاد بکنه، باید این رفته رفته یاد بگیره که اعتیادی رو که به شما داشته از دست بده. بنابراین بین جنبه های اخلاقی کار و جنبه های روانشناسی آسانی و علمیش باید تفکیل خواهد شد. خب بسیار متشکرم.
این باشید یا مخالف باشید، من با این شکار ندارم.